بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، من مینا بهارمست هستم. امشب 19 خرداد ماه برابر 9 ژوئن سال 2002 میلادی. گزارش‌های امشب را با خاورمیانه آغاز می‌کنیم. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن رفته است و فردا با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا قبلاً با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفتگو داشته است. در افغانستان لویه‌جرگه یا شورای بزرگ افغان‌ها بعد از ماه‌ها تدارک آن از فردا در کابل تشکیل می‌شود. وظیفه این شورای بزرگ تعیین دولت انتقالی آینده است. در برنامه امشب نگاهی داریم با آخرین خبرها در مورد این شورا و وضعیت آن. رئیس جمهوری پاکستان جنرال مشرف برای جلب حمایت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس فردا به این منطقه می‌رود. امروز هم دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا قبل از سفر هفته آیندهش به هند و پاکستان وارد کویت شد. مذاکرات حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان که به روسیه رفته است با ولادیمیر پوتین در سن پترزبورگ امروز هم ادامه داشت. در ایران بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی تندی امروز بار دیگر درباره جنگ طلبان در ایران هشدار داد. پزشکان ایران از نرخ جدید تعرفه‌های پزشکی تعیین شده از طرف دولت ناراضی‌اند. یک پزشک در این مورد میگوید و شورای نگهبان طرح مجلس را برای منع شکنجه رد کرده، میگوید این طرح اختیارات قاضی را محدود میکند و برخلاف شرع است. گزارش ورزشی ما از مسابقات جام جهانی فوتبال، همینطور گزارش از جلسه سخنرانی و بحث و سوال و پرسش ترتیب داده شده توسط انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس با حضور چند روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ایرانی هم خواهید شنید. گزارش‌های دیگری را نیز داریم که در طول برنامه با آنها می‌پردازیم. در آغاز سرخط آخرین خبرها را می‌شنویم با بکتاش خمسه‌پور.
علی‌رغم اظهارات ایالات متحده، خشونت‌ها میان هند و پاکستان در کشمیر ادامه یافت. در آستانه گشایش لویه‌جرگه، محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان از حامد کرزای به عنوان رئیس دولت آینده آن کشور پشتیبانی کرد. همزمان با ادامه خشونت‌ها در خاورمیانه، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده وارد آن کشور شد. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع ایالات متحده در آغاز سفر خود به منطقه خلیج فارس وارد کویت شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در سن پیترزبورگ به گفتگوهای خود در مورد چگونگی امکان تقسیم منابع نفت و گاز دریای خزر ادامه دادند. در ایران شورای نگهبان طرح مجلس شورای اسلامی را در زمینه منع شکنجه رد کرد. یک حزب هوادار اصلاحات در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری را به ناکامی در اجرای وعده‌هایش در زمینه اصلاحات متهم کرد.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها را تا حدود 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل وارد واشنگتن شد. قرار است آقای شارون فردا با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا قبل از این با قبل از این با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در کمپ دیوید گفتگوهایی داشت که در آن از پیشنهاد رئیس جمهوری مصر برای اعلام تاریخ مشخصی جهت تأسیس دولت فلسطینی حمایت نکرد. جمشید چالنگی همکار ما در خاورمیانه از آخرین گزارش‌ها در این مورد می‌گوید.
ساعتی پس از ورود اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی ظهر یکشنبه در رام الله اعلام کرد که به زودی اعضای تازه دولت خود را معرفی خواهد کرد. تغییرات در دولت فلسطینی بخشی از اصلاحاتی به شمار می رود که واشنگتن و اسرائیل خواستار اجرای آن در دولت فلسطینی شدند. منابع فلسطینی می گویند تا کمتر از 48 ساعت آینده دولت جدید فلسطینی معرفی خواهد شد. گفته می شود در تغییرات تازه تعداد وزیران دولت فلسطینی از 31 نفر به 21 نفر کاهش می یابد. همین منابع تایید می کنند که عبدالرازق یحیی به وزارت کشور و فرماندهی کل همه سازمان های امنیتی در دولت فلسطینی برگزیده شده است. هنوز روشن نیست که در تغییرات جدید از تعداد سازمان‌های امنیتی فلسطینی نیز کاسته خواهد شد یا خیر، اما آنچه که روشن است این است که محمد دهلان از سمت خود به عنوان مسئول تشکیلات امنیتی در غزه برکنار گردیده و در سمت مشاور امنیتی یاسر عرفات انجام وظیفه خواهد کرد. جبرائیل رجوب مسئول تشکیلات امنیتی دولت فلسطینی در کرانه باختری رود اردن عملاً ماه گذشته از این سمت استعفا داده است. تغییرات در دولت فلسطینی در زمانی صورت می‌گیرد که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نتوانست در مذاکرات خود با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن موافقت وی را برای تعیین یک جدول زمانی مشخص جهت تشکیل کشور مستقل فلسطین جلب کند. آقای بوش در این زمینه اظهار داشت با این پیشنهاد موافق نیست، اما در این حال دست زدن به اقداماتی فوری برای فروکش ساختن بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل و برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه را مورد تأکید قرار داد. این در حالی است که قرار است روز دوشنبه فردا اریل شارون نخست وزیر اسرائیل نیز با جورج دبلیو بوش در واشنگتن دیدار کند. پیش از این دیدار اریل شارون در مقاله‌ای که از وی در شماره امروز روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسیده بازگشت اسرائیل را به مرزهای 1967 غیر ممکن دانست، چرا که به گفته وی این اقدام امنیت ملی اسرائیل را تأمین نخواهد کرد. اریل شارون در مقاله خود در نیویورک تایمز بیت المقدس را نیز غیر قابل تقسیم خوانده و در این حال در این مقاله تمایل خود را برای برقراری صلح میان اسرائیل و همه کشورهای عرب به ویژه سوریه و لبنان مورد تأکید قرار داده است. سلسله دیدارهای واشنگتن در حالی در جریان است که روند خشونت در منطقه قربانیان تازه‌ای به جا می‌گذارد. در درگیری مسلحانه میان فلسطینی‌ها و افراد یک شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن که در روز یکشنبه روی داد، دو فلسطینی کشته و 5 اسرائیلی مجروح شدند. ادامه روند خشونت در منطقه و گسترش نگرانی‌های حاصل از آن عملاً امید به پایان گرفتن فوری بحران در منطقه را از طریق تلاش‌های جاری دیپلماتیک کاهش داده است.
جمشید چالنگی گزارش می‌داد. بعد از ماها تدارک، لوی جرگه یا شورای بزرگ افغان‌ها از فردا برای یک هفته برگزار می‌شود. تشکیل این شورا مطابق توافق بن صورت می‌گیرد که قرار شد دولت انتقالی را برای آینده افغانستان تعیین کند. گلناز اسفندیاری از آخرین وضعیت شورای بزرگ می‌گوید.
فردا در چادر بزرگی در کابل نشست لوی جرگه اضطراری تحت تدابیر امنیتی شدید افتتاح خواهد شد. این در حالی است که امروز سخنگوی نیروهای حافظ صلح بین المللی در کابل از تهدیدهای احتمالی از سوی اعضای القاعده و طالبان صحبت کرده است. به گفته سخنگوی نیروهای ISAF در کابل، عوامل القاعده و طالبان ممکن است تلاش کنند تا در کار لوی جرگه مزاحمت ایجاد کنند. اما تهدیدها تنها محدود به آنها نمی شود و کسانی هم که از وضعیت کنونی راضی نیستند، تلاش خواهند کرد تا لوی جرگه اضطراری را برهم زنند. لوی جرگه که قرار است از سوی محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان افتتاح شود، روزهای 10 تا 16 ژوئن با حضور حدود 1500 نماینده از اقوام و گروه‌های مختلف افغان از جمله 200 نماینده زن برگزار می‌شود. پیشاپیش برگزاری لوی جرگه شماری از مقامات رسمی از جمله ژنرال فهیم وزیر دفاع افغانستان و گروه‌های سیاسی از حامد کرزای رئیس اداره موقت برای بر عهده گرفتن ریاست دولت جدید افغانستان حمایت کردند. گرچه امروز پاچاخان زدران از رهبران محلی که در ماه‌های گذشته چندین بار با طرفداران اداره موقت وارد درگیری شده بود، هشدار داده است که اگر محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان به عنوان رئیس آینده کشور انتخاب نشود، در افغانستان جنگ از سر گرفته خواهد شد. خود پادشاه پیشین افغانستان حمایت خود را از حامد کرزای به عنوان رئیس دولت آینده ابراز کرده است. لوی جرگه قرار است دولت آینده افغانستان را برای مدت 18 ماه تعیین کند و این دولت هم راه را برای انتخابات هموار خواهد ساخت. روز گذشته اسماعیل قاسمیار رئیس کمیسیون مستقل 21 نفر لوی جرگه گفت که مردم افغانستان که سالیان درازی رنج دیدند اکنون صلح و ثبات را برگزیدند. وی همچنین لوی جرگه را گام مهمی در راه برقراری صلح و وحدت ملی در افغانستان توصیف کرد. اخسر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان نیز گفت که روند برگزاری لوی جرگه بی عیب نبوده، اما به گفته او با توجه به تمامی مسائل این روند بهتر از حد معمول بوده و در لوی جرگه نمایندگان تمامی افغانها حضور خواهند داشت.
گزارش بوده از گلناز اسفندیاری در مورد تشکیل لوی جرگه که قرار است از فردا آغاز به کار کند. اما در ماه‌های اخیر اعضای این شورا از نقاط مختلف افغانستان انتخاب شدند. در این شورا برخی چهره‌های سرشناس هم هستند. همکار ما علیرضا طاهری الان در استودیو تا در مورد آخرین وضعیت شورا اعضایی که انتخاب شدند توضیحاتی رو برای ما بدن. آقای طاهری، در مورد چهره‌های سرشناسی که به این شورا راه پیدا کردن، آخرین کسانی که ما داریم و شناخته شده هستند چه کسانی هستند؟
اول از همه خانم بهارمست، با چهره حامد کرزی روبرو هستیم. طبعا آقای کرزی با پشتیبانی جبهه متحد شمال و البته حمایت کامل آمریکا دسامبر زمستان سال گذشته 6 ماه پیش رهبری دولت موقت رو بر عهده گرفت. آقای کرزی که سیاستمداری است جوان ولی از خانواده پرنفوذ و با سابقه در میدان سیاست در افغانستان، در مدت رهبریش نشون داده که با اعتماد به نفس سعی میکنه تا ثبات رو به کشور جنگ زده افغانستان برگردونه. برای همین آقای کرزی بیش از هر کس دیگری تاکید میکنم بخت داره که رهبری دولت انتقالی افغانستان رو با رأی لوی جرگه به دست بیاره، به خصوص که آمریکا و کلن جهان غرب از یک طرف و ایران و پاکستان و هند از طرف دیگه با آقای کرزی اعتماد دارن.
در مورد نقش ظاهرشاه که قبلا صحبت‌هایی بود که احتمال داشت که ریاست آینده را به عهده بگیره، چه الان موضع ظاهرشاه چه هست؟
محمد ظاهر پادشاه پیشین میدونید که بسیار سال خورده است، نزدیک به 90 سال، دقیقا 87 سال سن داره و یکی از چهره های طبعا شاخص قوم غالب در افغانستان این قوم پشتونه. آقای ظاهر شاه پادشاه پیشین تاکید کرده که به هیچ وجه دنبال تاج و تخت از دست رفتش نیست خانم بهارمست، ولی درباره این که ریاست افغانستان رو، ریاست حکومت افغانستان رو بر عهده بگیره ابراز مخالفتی نکرده. البته اگر که آقای محمد ظاهر پادشاه پیشین به ریاست برسه و آقای کرزی به عنوان نخست وزیر باقی بمونه، چون هر دو از قوم پشتون هستن، طبعا اقوام اقلیت دیگه افغانستان مثل تاجیک ها، مثل ازبک ها، مثل ترکمن ها به راحتی همچی چیزی رو هضم نخواهد کرد. خانم بهارمست،
شما در مورد همین اقوام دیگر صحبت کردید مثل تاجیک ها و ازبک ها، از کسانی که الان در دولت موقت هستن ژنرال فهیم هست و افراد جمعیت اسلامی موازی که جنرال فهیم و افراد جمعیت اسلامی داشتن چه هست و اگر حمایتی کردن آیا با شرایط این رو حمایت کردن یا نه؟
فراتر از جمعیت اسلامی بریم خانم بهارمس، بپردازیم به جبهه متحد شمال که بخش البته عمدش و جمعیت تشکیل میداد به رهبری آقای ربانی، برهان الدین ربانی، رئیس پیشین جمهوری افغانستان که طالبان حکومتش رو سردگون کردند. در هر حال جبهه متحد گذشته از شخص خود آقای ربانی همگی پشتیبان بیچین و چرای آقای کرزی هستند و معتقدند که آقای کرزی شایستگی داره که همچنان رهبری افغانستان رو در دست داشته باشه و به نخست وزیری دولت موقت انتخاب بشه.
شرایط هم آیا دارن برای این که چنین حمایتی رو بکنن؟ آیا خواهان ادامه به اصطلاح سمت‌های خودشون هستن یا نیستند؟
آشکارا شرایطی رو بیان نکردن، ولی طبیعتاً جمعیت به خصوص سعی میکنه که پست‌های کلیدی و حساس رو در مقابل نخست وزیری آقای کرزی بر عهده داشته باشه. پست‌هایی که جنرال محمد قاسم فهیم در وزارت دفاع باشه، دکتر عبدالله در وزارت خارجه باشه و آقای محمد یونس قانونی به خصوص در وزارت کشور.
یکی از نکات دیگری که در رابطه با شورای بزرگ مطرحه و گاهی هم در مورد اون ابراز نگرانی شده تا اونجا که من میدونم، نقش مقاماتی از افراد طالبان که قبلا بودن یا هر سال کسانی از اونها هستش که احتمالاً در این شورا شرکت دارن، آیا کسانی از اونها در این شورا هستند، انتخاب شدند؟
این موضوع مورد اعتراض بعضی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته، ولی نکته در این است که این طالبانی که مورد اشاره شماست طالبانی هستند خانم بهارمس که در واقع سازش کردند و از طالبان بریدند پیش از اون که طالبان حکومتش سقوط بکنه. در نتیجه ما با اونچنان طالبانی روبرو نیستیم.
در مورد نقش گلبدین حکمتیار چه؟
گلبدین حکمتیار می‌دونیم که نخست وزیر دولت آقای ربانی بود به مدت 3 ماه و در همون مدت دولت خودش و حکومت آقای ربانی رو از بیرون کابل مورد هدف راکت قرار میداد. آقای حکمتیار رهبر یک حزب بسیار تندرو به اسلامی به اسم حزب اسلامی و سخت سعی میکنه که خودش رو بار دیگه مطرح بکنه و از همین روز که یکی از هدفهای اصلی آمریکا همکنون دنبال کردن آقای حکمتیار و هدف قرار دادن اون. مهمترین خطری که الان آقای حکمتیار داره اینه که احتمال داره که دست به یک حمله تروریستی بزنه بر ضد لویاجرگه.
آقای طاهری خیلی متشکرم. به هر حال لویاجرگه از فردا قرار تشکیل جلسه بده و خبرنگار ما هم در کابل هست و گزارش های اون رو برای شنوندگان ما خواهیم داشت که هر روز در اونجا چه اتفاقاتی میفته. جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز دوشنبه به امارات متحده عربی و از آنجا به عربستان سعودی می رود. آقای مشرف می کوشد حمایت این کشورها را در اختلافات هند و پاکستان نسبت به پاکستان جلب کند. در همین حال دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا وارد کویت شد و قرار است بعد از گفتگو با مقامات کشورهای منطقه روز چهارشنبه به اسلام آباد برود. گزارشی از فریده رهبر.
همزمان با ادامه بحران میان هند و پاکستان، پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان تلاش‌های تازه‌ای را برای جلب حمایت کشورهای مسلمان از اسلام‌آباد آغاز می‌کند. در همین مسیر قرار است وی فردا دوشنبه برای دیدار با شیخ زاید بن سلطان رئیس امارات راهی این کشور گردد. امارات آمادگی خود را برای دست زدن به میانجیگری در بحران جاری میان هند و پاکستان اعلام کرده است. 2 روز پیش از سفر پرویز مشرف به امارات، وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی اجلاس روز شنبه خود در ریاض، نگرانی عمیق این کشورها را از گسترش بحران میان هند و پاکستان مورد تاکید قرار دادن و هر دو طرف را به خیشتنداری در مسیر جلوگیری از جنگی تازه میان خود دعوت کردند. رئیس جمهوری پاکستان همچنین قرار است پس از امارات با عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان نیز در جده دیدار کند. پس از آن وی در روز چهارشنبه با دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا که جهت آرام ساختن اوضاع میان هند و پاکستان در منطقه به سر می‌برد در اسلام آباد به مذاکره خواهد نشست. این در حالی است که وزیر دفاع آمریکا پیش از دیدار با مقامات هند و پاکستان امروز وارد کویت گردید. وی امروز با 1000 تن از نیروهای آمریکایی مستقر در کویت ملاقات کرد. وزیر دفاع آمریکا در ادامه سفر خود از کویت راهی قطر و سپس بحرین خواهد شد. پس از آن وی جهت دیدار با مقامات هند و پاکستان منطقه جنوب خلیج فارس را ترک خواهد کرد.
سفر جنرال مشرف به امارات متحده و منطقه خلیج فارس. اولین دور انتخابات مجلس ملی فرانسه امروز برگزار شد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و آرای خوبی که راستگرایان افراطی در دور اول به دست آوردن، این نگرانی وجود دارد که پراکنده شدن آرا در انتخابات امروز میتواند به زیان احزاب راست و چپ تمام شود. جان خاکساد همکار ما از پاریس گزارش میدهد.
8444 نامزد انتخابات دو دوره‌ای مجلس ملی فرانسه در بیش از 64 حوزه رأی‌گیری برای کسب 577 کرسی مجلس به رقابت پرداختند. تعداد زیاد نامزدهای انتخاباتی رکوردی در انتخابات مجلس ملی فرانسه به حساب می آید. حوزه‌های رأی‌گیری از ساعت 8 بامداد درها را بر روی رأی دهندگان گشودند تا 41 میلیون صاحب حق رأی فرانسوی که در این حوزه ها ثبت نام کرده اند آراء خود را در صندوق ها بیندازند. بر اساس آماری که وزارت کشور فرانسه در نیم روز یک شنبه منتشر کرد، 19.73% رأی دهندگان در حوزه های رأی گیری حضور یافتند، در حالی که این رقم در انتخابات گذشته مجلس ملی 21.41% بوده است. به همین خاطر کارشناسان امور سیاسی در فرانسه نگران خودداری مردم از شرکت در انتخابات مجلس ملی هستند، زیرا نزدیکی دو انتخابات مهم، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ملی، از علاقه و توجه مردم به انتخابات کاسته است. با این حال باید تا ساعت 18 که در حوزه ها بسته می شود و در برخی از حوزه ها تا ساعت 20 شب به وقت فرانسه انتظار کشید تا آمار دقیق شرکت مردم در انتخابات اعلام شود. تعداد زیاد نامزدهای انتخاباتی که به 8444 نفر می رسد خطر دیگری است که نامزدهای احزاب بزرگ راست و چپ فرانسه را تهدید می کند. برای مثال در حوزه اول پاریس 27 نامزد انتخاباتی برای به دست آوردن یک کرسی در مجلس ملی در رقابت پرداختند. برای راه یافتن به دور دوم انتخابات مجلس ملی هر نامزد باید دست کم 12.5% آراء مردم را کسب کند. حدود 55% نامزدهای انتخاباتی که در احزاب بزرگ فرانسه عضویت دارند به خاطر پراکنده شدن آرا میان نامزدهای زیاد به سختی قادر خواهند بود به دور دوم انتخابات راه یابند. در چنین صورتی راه یافتن نامزدهای حزب راست افراطی فرانسه به رهبری ژان ماری لوپن که از خارجی ستیزی و نجات پرستی و ملیگرایی بیش از حد دفاع می کنند به دور دوم انتخابات مجلس ملی آسانتر خواهد شد، که باز هم در چنین صورتی با شگفتی دیگری مانند انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روبرو خواهیم شد، که ژان ماری لوپن به رغم همه نظرسنجی ها که حضور لیونل جوسپن نخست وزیر پیشین از حزب سوسیالیست و ژاک شیراک نامزد جناح راست را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی کرده بودند به دور دوم انتخابات راه یافت، ولی پس از بسیج جناح های راست و چپ فرانسه از ژاک شیراک شکست خورد. برای جلوگیری از تکرار چنین وضعی در انتخابات مجلس ملی، ژاک شیراک تلاش کرد حزب بزرگی از ائتلاف احزاب راست فرانسه به وجود آورد، ولی برخی از رهبران احزاب بزرگ حاضر نشدند در این ائتلاف جناح راست شرکت کنند. در جناح چپ نیز که پس از شکست لیونل جوسپن در انتخابات ریاست جمهوری ضربه سختی خورده است، نتوانسته است هماهنگی لازم را برای پیروزی در انتخابات مجلس ملی به وجود آورد. جناح چپ تنها در حدود 40 حوزه انتخاباتی توانسته است نامزد مشترکی معرفی کند. در بقیه حوزه ها نامزدهای مختلف از احزاب چپ شرکت کردند.
انتخابات دور اول مجلس ملی فرانسه که نتایج آن تا نیمه های امشب یا فردا صبح اعلام خواهد شد. مدتی است که بیماری بولند اجبید نخست وزیر ترکیه سوالاتی را درباره توانایی جسمی او برای ادامه کارش مطرح کرده است. خود آقای اجبید که اخیراً مجبور شده است برخی برنامه دیدارهای رسمی خود را لغو کند، میگوید به هیچ وجه قصد کنارگیری ندارد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
بولند اجبید نخست وزیر ترکیه امروز یک شنبه پس از نزدیک به 10 روز که به علت بیماری نتوانسته بود در نشست‌های رسمی حضور یابد، در باغ منزل خود به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد و گفت که پزشکان به او توصیه کردند تا 2 یا 3 هفته دیگر استراحت کند، ولی وی کار خود را در منزل ادامه خواهد داد. نخست وزیر ترکیه گفت که دولت به حالت عادی فعالیت می‌کند و همه چیز بر اساس برنامه پیش می‌رود. در هفته‌های اخیر عدم حضور بولند اجبید نخست وزیر ترکیه در نشست‌های مهم دولتی از جمله نشست روز جمعه با مقامات اتحادیه اروپا باعث شده بود تا از احتمال کنارگیری و استعفای وی صحبت شود و نگرانی‌ها درباره آینده سیاسی ترکیه برانگیخته شود. اما امروز بولند اجبید به خبرنگاران گفت: من به هیچ وجه قصد کنارگیری از وظایف دولتی خود را ندارم و تا زمانی که سمت نخست وزیری را بر عهده دارم حق کنارگیری از این وظایف را نخواهم داشت. آقای اجبید 77 ساله از ماه گذشته به خاطر ناراحتی‌های جسمی و بیماری‌های گوناگونی در بیمارستان و خانه خود بستری بوده است. مطبوعات ترکیه همچنین گزارش دادند که وی به بیماری پارکینسون مبتلا است، ادعایی که از سوی مقامات رسمی تایید یا تکذیب نشده است. بیماری نخست وزیر ترکیه همچنین موجب بروز نگرانی در بازارهای مالی این کشور شده، زیرا برگزاری انتخابات پیش از وقت می‌تواند باعث تشدید بحران اقتصادی و ایجاد بی‌ثباتی شود. ترکیه برای مقابله با بحران اقتصادی در ماه فوریه حدود 16 میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد. امروز بولند اجبید نخست وزیر ترکیه گمانه‌زنی‌ها درباره شکاف در دولت ائتلافی که بر اساس گفته‌های رهبر حزب ناسیونالیستی برانگیخته شده بود را رد کرد و گفت که دولت ترکیه با هماهنگی کامل فعالیت می‌کند. وی افزود که دولت توانسته است با چنان هماهنگی فعالیت کند که تاکنون در کار هیچ دولت دیگری دیده نشده است.
بیماری بولند اجبید نخست وزیر ترکیه و دادگاه تجدید نظر کویت حکم اعدام یک افسر پلیس را به جرم قتل هدایت سلطان سردبیر هفته نامه المجالس این کشور تایید کرده است. جزئیات در گزارش از جمشید چالنگی.
یک دادگاه تجدید نظر در کویت حکم اعدام سرهنگ خالد عزمی را به جرم قتل یک بانوی روزنامه‌نگار در این کشور مورد تایید قرار داد. سال گذشته افسر پلیس کویت سرهنگ خالد عزمی در یکی از 4 راه‌های پایتخت کویت هدایت سلام روزنامه‌نگار حدود 60 ساله کویتی را با شلیک گلوله به قتل رساند. هدایت سلام سردبیر مجله فرهنگی اجتماعی المجالس را در کویت بر عهده داشت. وی به خاطر مقالات انتقادآمیزی که در زمینه مسائل اجتماعی کویت منتشر می‌ساخت، شهرت یافته بود. هدایت سلام مقاله‌ای را در مورد چگونگی پیوستن دختران یک قبیله کویتی به نام العوازم به بازار رقص شرقی در کویت منتشر ساخت که گفته می‌شود سرهنگ عزمی به همین خاطر وی را به قتل رساند. این سرهنگ پلیس کویت از افراد این قبیله به شمار می رود. یک دادگاه در کویت در ماه فوریه گذشته سرهنگ خالد عزمی را به اعدام محکوم کرد و دادگاه تجدید نظر نیز در روز شنبه این حکم را مورد تایید قرار داد. سرهنگ خالد عزمی از دادگاه عالی کویت که بالاترین مرجع قضایی در این کشور به شمار می رود، تقاضای بررسی و تجدید نظر در حکم صادره را کرده است. بر اساس شواهد بعید به نظر می رسد که این درخواست مورد پذیرش دادگاه یاد شده قرار گیرد.
شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروح آخرین خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسه‌پور ادامه می دهیم.
علی‌رغم اظهارات ایالات متحده، خشونت‌ها میان هند و پاکستان در کشمیر ادامه یافته است. توپخانه پاکستان روز یک شنبه یک برج تلویزیونی را در بخش تحت کنترل هند در کشمیر ویران کرد و مهاجمانی که ظن آن می‌رود جدایی طلبان اسلامی بودند، چهار غیر نظامی را در منطقه مورد نزاع کشمیر به قتل رساندند. این خشونت‌ها علی‌رغم اطمینان‌های داده شده از سوی یک دیپلمات ارشد ایالات متحده دائر بر اینکه تنش‌ها رو به کاهشند روی داده است. مقامات هند همچنین میگویند روز شنبه بر اثر آتش توپخانه پاکستان 10 تن در بخش تحت کنترل هند در کشمیر کشته شدند. ریچارد آرمیتاژ، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، روز شنبه در پی گفتگوهای جداگانه‌ای با پرویز مشرف رهبر پاکستان و آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند گفت که تنش‌ها بر سر کشمیر به نظر می‌رسد رو به پایان است. آرمیتاژ همچنین گفت که هند حرکات نظامی نامشخصی را جهت فرونشاندن تنش‌ها با پاکستان در دست بررسی دارد. در همین حال هند میگوید سرکرده یک گروه افراطی جدایی طلب کشمیری را بازداشت کرده و همزمان ادعا نموده است نسبت به عضویت دو چریک دستگیر شده در کشمیر در شبکه تروریستی القاعده زنین است. در آستانه گشایش لویجرگه، محمد ظاهرشاه، پادشاه پیشین افغانستان، از حامد کرزای به عنوان رئیس دولت آینده آن کشور پشتیبانی کرده است. لویجرگه، مجمع بزرگان افغان که روز دوشنبه توسط پادشاه پیشین گشایش می‌یابد، اعضای دولت انتقالی افغانستان را انتخاب می‌کند. محمد فهیم، وزیر دفاع دولت موقت افغانستان، روز شنبه گفت که جناح وی نیز از ریاست حامد کرزای در دولت انتقالی پشتیبانی می‌کند. حدود 1500 نماینده لویجرگه دست کم تا یک شنبه آینده تشکیل جلسه خواهند داد تا اعضای دولت انتقالی افغانستان را انتخاب کنند. دولت انتقالی افغانستان طی 18 ماه تا 2 سال آینده اداره امور آن کشور را بر عهده خواهد داشت. تحت توافقنامه‌های اجلاس بن، دولت انتقالی با درخواست از لویجرگه دیگری برای به تصویب رساندن قانون اساسی جدید افغانستان، راه را برای برگزاری انتخابات در آن کشور هموار خواهد کرد. همزمان با ادامه خشونت‌ها در خاورمیانه، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده وارد آن کشور شد. در اظهار نظری که روز دوشنبه توسط روزنامه نیویورک تایمز انتشار یافت، شارون نوشت که پیش از آن که گفتگوهای جدی صلح درباره خاورمیانه انجام گیرند، حملات فلسطینیان باید خاتمه یابند. جورج واکر بوش روز شنبه در کمپ دیوید گفتگوهای دو روزه خود را با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به پایان برد. رهبر مصر در این گفتگوها خواستار حمایت واشنگتن از ایجاد یک کشور فلسطینی تا اوایل سال آینده میلادی شده بود. اما بوش با رد این طرح گفت که تقویم مشخصی در زمینه این مسئله جز آغاز هرچه سریعتر گفتگوهای صلح وجود ندارد. شارون نیز گفته است که نخست باید یک دوره موقت وجود داشته باشد. از سوی نبیل شث، وزیر فلسطینی، روز یک شنبه تایید کرد که یاسر عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در نظر دارد ظرف 48 ساعت آینده تغییرات در کابینه خود را اعلام کند. در همین حال منابع نظامی اسرائیل گفتند در جریان حمله به یک موضع نظامی در نزدیکی یک شهرک یهودی در کرانه باختری، یک چریک فلسطینی کشته شده است و 4 سرباز اسرائیلی زخمی گردیدند. دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحده روز یک شنبه در آغاز سفر خود به منطقه خلیج فارس وارد کویت شد. وی بعد از ظهر یک شنبه با نیروهای آمریکایی مستقر در کویت دیدار می‌کند. دونالد رامسفلد روز دوشنبه با شیخ جابر الاحمد الصباح امیر کویت و دیگر مقامات دولتی دیدار و گفتگو می‌نماید. وزیر دفاع ایالات متحده پیش از سفر به هند و پاکستان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از قطر و بحرین نیز دیدار می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حیدر علیف همتای آذری وی روز یک شنبه در سنت پیترزبورگ به گفتگوهای خود در مورد چگونگی امکان تقسیم منابع نفت و گاز دریای خزر ادامه دادند. این دو رئیس جمهوری انتظار می رفت روز شنبه قرارداد دو جانبه ای را در زمینه این مسئله امضا کنند. با این حال ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه می گوید پیشنویس آن قرارداد به خاطر آنچه که وی آن را مشکلات فنی ذکر کرد در حال حاضر به امضا نخواهد رسید. وی از دادن جزئیات خودداری کرد اما گفت این مشکلات در آینده نزدیک برطرف خواهند شد. روسیه ماه گذشته قرارداد دو جانبه ای را با قزاقستان در زمینه تقسیم حوزه شمالی دریای خزر و بهره برداری از منابع نفت و گاز آن حوزه به امضا رساند. در ایران شورای نگهبان طرح مجلس شورای اسلامی را در زمینه منع شکنجه رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا شورای نگهبان طرح منع شکنجه را در 9 مورد دارای ایراد دانسته و اعلام کرده است که این طرح در 5 مورد خلاف موازین شرع و در 2 مورد خلاف قانون اساسی است. به گزارش ایرنا شورای نگهبان اظهار نظر در 2 مورد دیگر را به تشریح بیشتر طرح موکول کرده است. مجلس شورای اسلامی طرح منع شکنجه را اردیبهشت ماه گذشته به تصویب رساند. بر اساس این طرح هر گونه اذیت یا آزار بدنی زندانی برای گرفتن اقرار و نظایر آن و همچنین نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی از مصادیق شکنجه و ممنوع دانسته شده است. خانواده های بازداشت شدگان هوادار اصلاحات در ایران میگویند از فشارهای روانی و جسمانی جهت کسب اعترافات از بستگان زندانیشان استفاده شده است. و یک حزب هوادار اصلاحات در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری را به ناکامی در اجرای وعده هایش در زمینه اصلاحات متهم کرده است. حزب جوانان ایران این مطلب را در بیانیه خطاب به خاتمی اعلام داشته است. حزب نامبرده وی را به خاطر آنچه که آن را فاصله غیر قابل قبول میان انتظارات رای دهندگان و دستاوردهای دولت عنوان کرده مقصر دانسته است. این حزب به فاصله قابل توجه میان خواستای مردم و شعارهای انتخاباتی و نیز آنچه که تاکنون حاصل شده اشاره کرده است. بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران که بیشتر کرسی‌های آن در اختیار اصلاحگرایان قرار دارد، اخیراً ناخرسندی خود را از کندی اصلاحات در ایران اعلام داشتند.
مشروح آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان امروز در گفتگوهایش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد که مشکل قره‌باغ کوهستانی باید بدون بر جای گذاشتن طرفی پیروزمند و طرفی شکست خورده حل شود. پیش از آغاز این گفتگوها رؤسای جمهوری دو کشور از مجسمه نظامی گنجوی شاعر نامدار در سن پترزبورگ پرده برداری کردند. اطلاعات بیشتر در این زمینه از علیرضا طاهری.
پرزیدنت حیدر علیف که گفتگوهای رسمیش را امروز با پرزیدنت ولادیمیر پوتین در سن پترزبورگ شهر زادگاه رئیس جمهوری روسیه آغاز کرد، به میزبانش گفت انتظار دارد که آقای پوتین در رفع بحران 10 ساله قره‌باغ کوهستانی نقشی برجسته بر عهده گیرد و این بحران بی‌ثبات کننده منطقه قفقاز را از میان بردارد. آقای علیف خطاب به میزبانش ادامه داد پیشتر که به جمهوری آذربایجان آمدید تا در راه پایان دادن به اختلاف بر سر قره‌باغ کوهستانی گام بردارید، گفتید که هدفتان حل این اختلاف به گونه ایست که نه شکست خورده‌ای بر جای بماند نه طرف پیروزمندی. ما هم اکنون همین انتظار را از شما داریم. آقای علیف افزود سیاست خارجی تازه روسیه در منطقه ما را امیدوار می‌کند که اختلافات موجود در قفقاز به همین گونه حل شود. به نظر ما حل اختلافات در قفقاز به خصوص به نقش روسیه وابسته است. جمهوری آذربایجان و ارمنستان در اوائل دهه میلادی گذشته درگیر جنگی خونین، پرکشتار و پرهزینه بر سر قره‌باغ کوهستانی شدند. قره‌باغ کوهستانی محدوده‌ای است در دل جمهوری آذربایجان با ساکنانی عمدتاً ارمنی. باکو معتقد است که این محدوده جزء تجزیه ناپذیر جمهوری آذربایجان است و باید به این جمهوری بازگردانده شود. نیروهای ارمنستان محدوده قره‌باغ کوهستانی را اشغال کردند و عملاً آن را از جمهوری آذربایجان جدا ساختند. پایمردی‌های بین‌المللی با مشارکت روسیه، فرانسه و آمریکا تاکنون نتوانسته است دو طرف را به موافقتی بر سر قره‌باغ کوهستانی وادارد. ولادیمیر پوتین و حیدر علیف گفتگوهای رسمیشان را امروز بر زمینه ناکامیشان در دستیابی به موافقتنامه‌ای بر سر تقسیم خزر آغاز کردند. حیدر علیف پیشتر گفته بود قرارداد تقسیم خزر به دلایل فنی و نیز وجود نکاتی که باید روشن شود در سن پترزبورگ امضا نخواهد شد. با این حال آقای علیف یادآوری کرد که روسیه و جمهوری آذربایجان بر سر تقسیم خزر اختلافی اصولی ندارند. قرارداد یاد شده اگر به امضا رسد مشابه قراردادی خواهد بود که پیشتر روسیه و کازاخستان یا قزاقستان بر سر تقسیم خزر بستند. جمهوری اسلامی ایران هر گونه قرارداد دو جانبه بر سر تقسیم خزر را غیر قانونی می داند. به گفته کارشناسان تقسیم های دو جانبه خزر سرانجام سهم ناچیزی از این دریای غنی و سرشار از منابع نفت و گاز را نصیب ایران خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران و احتمالاً جمهوری ترکمنستان خواستار تقسیم مساوی خزر میان پنج کشور کرانه آنند.
بهزاد نبوی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز در سخنرانی تندی گفت در ایران جنگ طلبانی هستند که با ماجراجویی هایشان میکوشند تا جواز حمله آمریکا به ایران صادر شود. آقای نبوی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سخنرانی میکرد افزود من به نمایندگی از سوی شما مردم درباره وجود جنگ طلبان در ایران اخطار میکنم. مهدی خلجی نگاهی دارد به سخنرانی امروز آقای نبوی.
بهزاد نبوی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از جریانهای خودسر و غیر خودسری خبر داده که می‌خواهند کشور را به ورطه جنگ و ماجراجویی نظامی بکشند. بهزاد نبوی که در صحن علنی مجلس سخن می‌گفت اعلام کرده که این گروه ها می خواهند ایران را حامی تروریسم و محور شرارت معرفی کنند تا جواز حمله امریکا به ایران از سوی افکار عمومی و دولت های جهان صادر شود. این دومین بار در هفته گذشته است که بهزاد نبوی در مورد فعالیت تحریک‌آمیز برخی از نیروهای سیاسی در ایران و خطر وقوع جنگ با امریکا هشدار می دهد. اما این بار اهمیت سخنان او در این است که در صحن علنی پارلمان سخن می گوید. آقای نبوی که ماه‌های گذشته تحت فشار تبلیغاتی و قضایی رقبای سیاسی خود بوده است، خطاب به مردم ایران گفته اگر جنگ طلبان دست از اقدامات ماجراجویانه بر ندارند و کماکان در صدد کشاندن کشور به کام جنگ و بحران باشند، ناگفته‌های مهم دیگری را نیز بازگو خواهم کرد. شماری از تحلیلگران معتقدند که علت نگفتن ناگفته‌ها یا مسائل امنیتی است و یا فشارهایی است که بر شخص آقای بهزاد نبوی وجود دارد. اگر نگفتن مسائل پشت پرده ناشی از فعالیت رقبای سیاسی آقای نبوی علیه او باشد، ممکن است آقای نبوی خواسته با این سخنان آنها را تهدید کند تا دست از مخالفت گسترده با او بردارند. آقای نبوی گفته است وقتی نماینده ملتی به خاطر یک اظهار نظر آماج رگباری از اتهامات نظیر توده‌ای و امریکایی، شرکت در انفجار نخست وزیری، خیانت در امضای بیانیه الجزایر و فساد مالی در پتروپارس قرار می‌گیرد، چگونه می‌تواند با کسانی که خواهان توقف اصلاحات و استقرار خودکامگی هستند مقابله کند؟ بهزاد نبوی از صدا و سیما نیز انتقاد کرده است. عقیده او این رسانه ملی از کنار مهمترین مسائلی که آنها را نمیپسندد میگذرد، ولی شعارهایی را که چند ده نفر علیه او داده اند با آب و تاب بازتاب میدهد. آقای نبوی افزوده است در هفته های اخیر به فکر استعفا از نمایندگی مجلس بوده، ولی برای حفظ اهدافی که به خاطر آنها آماج حملات اخیر قرار گرفته از استعفا منصرف شده است.
هشدار امروز بهزاد نبوی در مورد جنگ طلبان در ایران. تصویب و ابلاغ نرخ تعرفه‌های جدید خدمات پزشکی توسط دولت باعث نارضایتی پزشکان شده. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هم در نامه خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری از او خواسته است تا تعرفه‌های واقعی برای پزشکان تعیین شود. در همین مورد نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی هم میگوید امروزه برخی از پزشکان برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبورند در چند مرکز درمانی کار کنند، در حالی که اگر تعرفه‌ها واقعی باشد آنها می‌توانند فعالیت خود را در یک مرکز درمانی متمرکز کنند و در نتیجه وقت بیشتری برای مطالعه داشته باشند. درباره نرخ جدید تعرفه‌های پزشکی و نگرانی پزشکان، گناز اسفندیاری گفتگویی دارد با دکتر محمد رضا محمودزاده، متخصص کودکان و استاد دانشگاه در تهران.
آقای دکتر محمودزاده، نرخ جدید تعرفه‌های پزشکی تصویب و ابلاغ شده که برای به طور مثال ویزیت در مطب خصوصی حدود 1000 تومان هست. آیا این نرخ جدید با واقعیات جامعه و ضروریات اقتصادی همخوانی داره؟
والا متاسفانه من نمیتونم این معیارها و این ویزیتی که الان به صورت در نظر میگیرن چطور حساب میکنن و یا چی تصمیم ها را میگیرن اینا. الان در حال حاضر بعد شما ملاحظه بفرمایید، من خودم از سال 48 پزشکم. این الان ما زیادم فاصله رو نمیگیم طولانی، نه، از 20 سال به این طرف، یعنی تقریبا 19-20 سال. شما اگر در نظر بگیرید که از لحاظ اقلامه بقیه، نمیخوام مقایسه کنم با مثلا چیزهای دیگه، مثل چیزهایی که سیر خیلی خیلی سعودی 1000 برابر حتی شده در این مدت اینا، ولی با یه چیز خیلی معمولی که این ارزاق عمومی هست، مثلا فرض کنید گوشت که مثلا سال 61 12 تومن 13 تومن بوده، حالا 3000 تومن 3600 تومن. بعد همینم من مصرف میکنم، دیگرانم مصرف میکنم. یا مثلا فرض کنید که برنج که 10 تومن 8 تومن بوده، حالا 1000 یا 800 تومن شده. چون بین همین مقدار چیز غیر از خدماتی که آدم برای خدمات عمومی هست، برای خودمون هست، برای بچه هامون هست، برای مدارس هست، دانشگاه برای بچه هامون هست، اینا رو من معیارشو نمیدونم. در این فاصله الان من به نظر من اصلا این هیچ معیار درستی نیست و تصمیم گیرنده من بارها خودم هم در یکی دو جا در نظام پزشکم صحبت کردم، گفتم این مسائل اینا. الان این نرخ که در نظر گرفتن، البته سازمان تامین اجتماعی در طرف 3281 پزشک عمومی گفته که 472 تومن، حالا یه مقداری که این از مریض بگیرن، 577 تومن هم خود سازمان نیست، در واقع میشه 1000 تومن. در خصوصیایی که به اصطلاح 1050 تومن از متخصص بگیرن، 1050 تومن هم خود تامین اجتماعی بده. با توجه به اینکه تعداد پزشکم افزایش پیدا کرده، ما که سابقه به اصطلاح طولانی داریم، یه مشکلاتی داریم الان بعد از تجربیاتمون استفاده بکنه. باید الان مطالعه، من چون دانشگاه تدریس میکنم، همین چند روز قبل هم چند تا دانشجوان میگفتن آقای دکتر ما اگر سال پنجم نبودیم واقعا دل میکردیم پزشکی. خب اینا میدونن که مثلا از نظر حقوقی مثلا استخدام میکنن با مایی 80 تومن 100 تومن بعد از فارغ التحصیل شدن، تخصص بخوام بگیرم با 4 سال تخصص بگیرم، طرح باید برم، بعد خود از چیزهای دیگه، یعنی میشن تقریبا در 12 سال دیگه بعد میشن متخصص، میشن که میتونن در تهران یا سایر استانها خدمات ارائه بدن.
یعنی به خاطر مسائل اقتصادی این حالت نگرانی در اینها وجود داره؟
بله، فوق العاده که من خودم هم الان برادر من متخصص قلب و دوره‌ای که بسیار موفق، البته من خودم عاشق ایرانم و واقعا برام امکاناتم بود نرفتم، ولی خب این خیلی برام سخت الان هست. من مطلب شما بگید اجاره اگر بخوان آدم بکنه حداقل با 100 تومن اجاره بده، برق هست، آب هست، منفی هست، مالیات هست، خدمات جنبی چیزای دیگه هست، اینایی که مثلا حدودا میشه 200,000 تومن حالا در نظر بگیرم به طور معقول. و الان همین چند وقت قبل یکی از همکارای جراح گوش حلقا بینیمون، یکی از همکارای جراح گفتم من مطب منو میخواییم ببندید، گفتم چرا؟ همین حرف شما را من به ایشون میگم که خود من همین شامله، حالا من یه مقداری دانشجو ریفر میکنن همکارامون، خب سابقه طولانی داریم ولی بازم مشکلات آدم داره به سختی، یعنی میتونین مثلا ادامیت زندگی به قول یکی از اساتیده که من همیشه حرفش همیشه بر دانشجوام تکرار میکنم، مرحوم دکتر غریبه که ایشون می‌فرمودن که یک پزشک خوب شما هیچ وقت به خاطر مادیاتی نکنید و یه متوسط زندگی خوب خواهید داشت در آینده، ولی اگر برای درآمد اومدید این رشته را بی خود پزشک اومدید. ولی ما الان خوب برای درآمد هم نیومدیم، ولی این خیلی خیلی واقعا مشکل زندگی کردن خیلی از همکارای ما، به خصوص پزشکان عمومی و متخصصین داخلی، حالا هم از اطفال و عفونی و دیگه، اونا خیلی به سختی عمراتشون رو میگذرونن و اگر بیان این یه نرخ معقولی در نظر بگیرن یا حالا دولت به هر عنوانی سوبسید بده، مطب اجاره کنه براشون، مطب بخره، وامی که برای مطب میدن مقدار به اصطلاح سودش رو خیلی تسهیلات قائل بشن. یعنی منی که عضو هیئت علمی دانشگاه هستم، منم خیلی از یه حقوق خیلی پایینی بهم میدم، یا مثلا درآمد در حد متوسط پایین، نه متوسطی که خوب آدم بتونه زندگی کنه، و این واقعا جای تاسفه.
بله خب آقای دکتر محمودزاده، حتما دولت هم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر این تعرفه رو تصویب کرده.
در تمام دنیا خدمات پزشکی به اصطلاح بالاست. شما الان از ملاحظه بفرمایید که بعد از حتی از دارو از پزشکی، حالا در انگلیس ملاحظه بفرمایید مثلا ویزیت خصوصی همه رو بیمه کردن، و اگر کسی خصوصی بخواد ویزیت بده باید حدود 100 تا 150 پوند بده. خب اینطوری یا خصوصی یا دولتی، دولت هم اگر داشته خب دولت باید سوبسید بده، یعنی مثل بقیه چیزایی که میده. در این قسمت هم یعنی به پزشکارا برای اینکه هم مطالعه وقتی داشته باشن، چون به ضرر خود جامعه میشه، زیر 10% هستن که وضع همکارای ما خوب هستن و اونا در نظر نگیرن، بقیه را کشور حدود 70% یا 60% پزشکار در نظر بگیرن، یعنی سوبسیدی بدن، یه تعداد بیماری ریفر کنن به متخصصین، بگن شما ساعتی 4 تا مریض یا 3 تا مریض میتونید ببینید، 8 تومن 10 تومن این ویزیتتونه، هم آدم وقت بیشتری میتونه به اصطلاح داشته باشه که میتونه مریض کاملا از نظر کلینیک و تشخیص تقریبا بده و درمان خوب بکنه و مریض هم راضیه و خود پزشک هم راضیه.
دکتر محمد رضا محمودزاده، متخصص کودکان و استاد دانشگاه در تهران، از نارضایتی پزشکان از نرخ تعرفه‌های جدید خدمات پزشکی میگفت. شورای نگهبان طرح مجلس را درباره منع شکنجه رد کرد. طرح منع شکنجه که موارد شکنجه قبل از اثبات جرم را محدود می‌کرد، با 9 ایراد شورای نگهبان مواجه شده است. شورای نگهبان در 5 مورد این طرح را خلاف موازین شرع و در 2 مورد خلاف قانون اساسی اعلام کرده است. در مواردی که خلاف شرع ذکر شده، ایراد شورای نگهبان به محدود کردن اختیارات قاضی است و میگوید در اسلام قاضی اختیارات مطلق دارد. اعلام رسمی موارد متعددی از شکنجه در محاکم ایران موجب شد که نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم طرحی را برای محدود کردن آن تصویب کنند، اما با مخالفت شورای نگهبان فعلا این طرح با شکست روبرو شده است. درباره مسئله شکنجه در قانون اساسی و ایرادات شورای نگهبان به طرح منع شکنجه، مهدی خلجی گفتگوی دارد با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر در پاریس.
شما طرح منع شکنجه رو اساسا چگونه ارزیابی میکنید؟
طرح منع شکنجه به عقیده من نه تنها وافی به مقصود نیست، بلکه دردی رو هم از شکنجه شده ها و شکنجه شده های آینده درمان نخواهد کرد. به لحاظ این که به صرف قانون نمیشود حقوق افراد رو حمایت کرد، اگر یک اراده سیاسی و نهادهای مستقل از حکومت در جامعه وجود نداشته باشه. و اشاره میکنم که در عهد 38 قانون اساسی که بیش از 22 ساله که به تصویب رسیده، شکنجه نه فقط منع شده بلکه مستوجب مجازات هم هست. کس نداند که طی این 22 سال و پیش از آن در ایران متاسفانه شکنجه به حد وفور رواج داشته. اشاره بکنم که در همین عصر هم متاسفانه یک نیرنگ و یک حیله قانونی زدن، به لحاظ این که در اصل 38 به این صورت نبوده و ما نوشته بودیم که شکنجه ممنوعه. ما منتها اینجا آوردن که شکنجه دیگه به منظور اخذ اقرار ممنوعه، به لحاظ این که در فرهنگ حقوقی حقوق بشری هر گونه عملی که بر ضد تمامیت جسمی یا روانی انسان صورت بگیره شکنجه است، حالا چه برای گرفتن اقرار باشه چه جنبه مجازات داشته باشه. بنابراین اون مسائلی که متاسفانه در قانون مجازات اسلامی به اقتباس از فقه اسلام گرفتن زیر عنوان مجازات های بدنی در مبحث حد یا حتی در مورد قصاص به ویژه مسئله سنگسار، اینها هم از نظر عرف حقوقی حقوق بین المللی به ویژه کنوانسیون 1984 شکنجه هست. این دست بریدن شکنجه است، پا بریدن شکنجه است.
منظور این است که در قانون اساسی ممنوعیت شکنجه محدود شده فقط به مورد اقرار؟
بله، یعنی مجازات های بدنی که اونها هم از نظر ما شکنجه است، اونها رو منع نکردن. یعنی اگر شکنجه یعنی مجازات بدنی برای گرفتن اقرار نباشد، بنابراین ممنوع نیست و مستوجب مجازات هم نیست. بنابراین متاسفانه در این طرح هم این موضوع حفظ شده، یعنی به هیچ وجه مجازات های بدنی منع نشده و همچنان وجود داره، ولی اومدن به قول خودشون موارد، یعنی برخی از مواردی که ممکن بوده مشمول هست 38 بشه اونها رو تعریف کردن که مثلا بیخوابی هم شکنجه است یا بدرفتاری هم شکنجه است. شورای نگهبان این رو هم راضی به تصویبش نبوده.
آقای لاهیجی، در ایراداتی که شورای نگهبان در مورد طرح منع شکنجه ذکر کرده، مواردی رو خلاف موازین شرع تشخیص داده. در اون مواردی که خلاف موازین شرع تشخیص داده شده، بحث محدود کردن حکم قاضی مثلا به تقاضای وزارت اطلاعات هست در مورد شکنجه، در حالی که محاکمی که ما در ایران داریم محاکم شرعی نیستن، یعنی قاضی در اون محاکم مجتهد نیست و در قانون لزومی برای این کار ندیدن و تقریبا میشه گفت که اکثریت قاضیان ما غیر مجتهد هستند و بنابراین ناگزیر باید طبق قانون عمل کنن نه طبق فهم فقهی خودشون. یا موردی رو که گفته که اگر اوراق بازجویی علم بیاره برای قاضی ولو اینکه با شکنجه اخذ شده باشه این حجت هست. این در مواردی است که قاضی مجتهد باشه طبق تصور اسلامی. شما فکر نمی کنید که یک دوگانگی دیده میشه در تصوری که شورای نگهبانیه و یا یک بخشی از حکومت نسبت به دستگاه قضایی کشور دارن؟
مسلم و این دوگانگی طی دو دهه گذشته وجود داشته. بنابراین اگر در این طرح چند به اصطلاح ویژگی مثبت هم هست که اونها رو میشه گفت در جهت صیانت برخی از حقوق بازداشت شده ها هست، اون رو هم به عنوان این که ممکن است اختیارات نامحدود قاضی رو تا حدودی تهدید بکند، بنابراین می‌بینید اون رو هم اومدن به این صورت خلاف شرع تلقی کردن، در صورتی که در حقوق ایران همیشه هم به این صورت بوده. قاضی هیچ وقت اختیارات نامحدود نداشته. قاضی اولین شرطش این است که باید نه فقط مسئله علم در به خصوص امر جزایی اهمیت داره، منتها اینکه قاضی باید مستقل باشه. قاضی باید بر اساس در حال وجدانش و بالاتر از اون بر اساس حقیقتی که از مجرای رسیدگیش بهش رسیده در مسائل جزایی رأی بده و بالاخره اینکه رأی قاضی باید مستند به قانون باشه.
دکتر عبدالکریم لاهیجی با مهدی خلجی صحبت میکرد.
چند ساله هستید؟
18 ساله. فعلا حاضر دلیوری میکنم، تاکسی رانی. پدرم زنده نیست، کسی نیست که برام کار کنه، چیز کنه.
از کابل تا مزار شریف یک سفرنامه رادیو. گزارش علی عطار از افغانستان جدید از روز دوشنبه در بخش دوم برنامه شبانگاهی رادیو آزادی.
مثلا
الان در میدان هوایی کابل یک تیاره انفجار کرد، دور آوردن، اعلام کردن که امروز ما خودمون رو در حالی که توریست بیدید در حالی که
تلفن رادیو آزادی کد 4202 21 12 26 10.